ساعت 1 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به این ایستگاه رادیویی. دبیر کل سازمان ملل گفت گزارش بازرسان این سازمان حمله شیمیایی را در دمشق تایید خواهد کرد. ولادیمیر پوتین دعوت حسن روحانی برای دیدار از ایران را پذیرفت. و مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات شیمیایی سوریه وارد سومین روز شد. پان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تایید خواهد کرد. به گزارش رویترز، گروه کارشناسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد به سرپرستی اوکه سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که برای تحقیق از مناطق مشکوک به حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید کرده، قرار است به زودی گزارش خود را منتشر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواست نامش عنوان شود گفته است انتظار می رود اوکه سلستروم برای ارائه گزارش خود امروز شنبه یا فردا یک شنبه به نیویورک سفر کند. در همین زمینه نماینده فرانسه در سازمان ملل گفته است که بان کی مون دوشنبه گزارش اوکه سلستروم را به شورای امنیت و دیگر اعضای سازمان ملل ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود دعوت او را برای دیدار از تهران پذیرفته است. بنابراین گزارش، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه گفت زمان این دیدار قرار است از طریق کانال‌های دیپلماتیک هماهنگ شود. رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز جمعه در حاشیه 13مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با یکدیگر دیدار و در مورد مسائل منطقه و بین‌المللی گفتگو کردند. و خبر دیگر این که مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه درباره از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مذاکرات که در آن ریاست هیئت آمریکایی را جان کری و ریاست تیم روسی را سرگئی لاوروف وزرای خارجه دو کشور بر عهده دارند، با پیشرفت همراه بوده است. در حمله های شیمیایی 21 ماه اوت در حومه دمشق صدها نفر کشته شدند، در حالی که ایالات متحده و همپیمانانش انگشت اتهام را به سوی حکومت سوریه نشانه می روند، بشار اسد هر گونه اقدام در این باره را تکذیب کرده است. و در ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد که نیروگاه هسته بوشهر قرار است دوم مهر ماه 24 ماه سپتامبر از سوی روسیه به پیمانکار ایرانی تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری اسنا، به گفته آقای صالحی، تحویل نیروگاه به پیمانکار ایرانی 14 روز به طول می انجامد و اگر در این 14 روز قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید و کمتر از 900 مگاوات برق تولید کند، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اعلام کرده است که رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، از این پس مسئول تیم مذاکره کننده ایران خواهد بود. به گزارش ایسنا، دور تازه مذاکرات ایران و آژانس هم قرار است 5 مهر ماه در وین انجام شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در خبرها هم شنیدید که مذاکرات میان آمریکا و روسیه برای توافق بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از آخرین اخبار درباره این مذاکرات و مواضع مقام‌های دو طرف گفته است.
مذاکرات ادامه داره و قرار هست تا امروز هم ادامه پیدا کنه. امروز شنبه که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به همراه هیئت‌های از کارشناسان تسلیحاتی دو طرف هستند در این مذاکرات. اینطور که مقام‌های آمریکایی و از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند، مذاکرات به نقطه حساسی رسیده. البته به نظر میرسه مذاکرات میان دو طرف بیش از اینها باشه و آقای لاوروف و آقای کری گفتند در کنفرانس خبری توافق کردن بر سر احیای کنفرانس صلح سوریه، کنفرانسی که معروف است به کنفرانس ژنو 2. اما تا چقدر میتونن به این توافق برسن؟ آقای کری گفت بستگی داره به اینکه بر سر مسئله خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق برسن در ساعت‌ها و روزهای آینده یا نه، چون که 28 ماه جاری میلادی هم قرار است در نیویورک با هم دیدار داشته باشند. البته آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم بعد از دیدار با امیر کویت در واشنگتن گفت اگر توافقی حاصل بشه باید این توافق الزام‌آور و قابل اجرا باشه، وگرنه توافقی نخواهد بود.
ایلیا بانکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد و تنی چند از مقام‌های کشورهای جهان هم موازی در مورد موضوع سلاح شیمیایی سوریه اعلام کردند، از جمله اینکه بانکیمان از صدور قریب الوقوع گزارشی که بازرسان سازمان ملل تهیه کردن خبر داده. جزئیات این موازی چیه؟
بله، آقای بانکیمون روز گذشته گفت این گزارش تا چند روز آینده منتشر خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان ملل به طور قطع به کارگیری اسلحه شیمیایی در سوریه رو تایید خواهد کرد. قبلا مقام های فرانسه گفته بودن این گزارش احتمالا روز دوشنبه منتشر میشه. آقای بانکیمون هم گفت بشار اسد مرتکب جنایت های جنگی در سوریه شده. برای اولین بار هست که یک مقام بین المللی در این سطح از ارتکاب جنایت های جنگی در سوریه توسط نظام بشار اسد صحبت میکنه، صحبتی که بار حقوقی داره و باید عاملان جنایت‌های جنگی در دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن طبق عرف بین‌الملل. اما در فرانسه آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور دیدار کرده با وزرای امور خارجه عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی. در این دیدار به توافق رسیدن بر ضرورت خلع سلاح شیمیایی سوریه و همچنین ادامه کمک‌ها به نیروهای مخالفان در سوریه برای مقابله با نیروهای دولتی. البته از چند و چون این کمک‌ها جزئیاتی منتشر نشده.
اپوزیسیون سوریه در کجای این تحولات ایستادن؟ آیا اقدام‌هایی هم انجام دادن یا خیر؟
روز گذشته ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در استانبول جلسه داشته. این جلسه امروز هم ادامه پیدا خواهند کرد. میخوان نخست وزیری برای دولت موقت انتخاب کنن و برای اداره مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه احتمالاً آقای احمد توما انتخاب خواهد شد، یک شخصیت اسلامگرای مستقل. میخوان نشون بدن که یک اپوزیسیون یک پارچه هستن. البته در مورد گفتگوهای بین المللی هم گفتن که میپذیرن گفتگو با نظام بشار اسد را، اما به شرطی که توازن قدرت برپا باشه در سوریه. این صحبت رو آقای خالد خوجه عضو ائتلاف ملی مخالفان اسد بیان کرده. اما در جبهه داخل سوریه گروه دولت اسلامی عراق و شام که وابسته به القاعده است اعلام جنگ کرده علیه دو گردان الفاروق و گردان النصر که جزء ارتش آزاد و مخالفان هستند. به نظر میرسه درگیری در این جبهه هم در سوریه تشدید شده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای روز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان به پایان رسید و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از پایان اجلاس شامگاه جمعه به تهران برگشت. آقای روحانی هنگام پرواز به بیشکک از سوی حجت الاسلام محمد گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای بدرقه شده بود و هنگام ورود به تهران هم علی اکبر ولایتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران از او استقبال کرد. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بیشکک با تأکید بر سیاست جمهوری اسلامی پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش مواضع پیشین را تکرار و از جمله گفت:
جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات حقوقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و بر حق انکارناپذیر همه اعضای معاهده برای برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی تأکید و اصرار دارد.
آقای روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت روسیه در زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران قدم‌های مهمی را در گذشته برداشته است و امروز فرصت بهتری فراهم شده تا در این زمینه بتوان با همکاری و تبادل نظر مسائل هسته‌ای ایران را حل و فصل کرد. رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو در بریتانیا بر این باور است که برای ایران بهتر است به جای تکیه بر روس‌ها وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شود.
به نظر من آقای روحانی اظهاراتش در مورد همکاری با روس‌ها به نوعی زیاد از حد خوشبینانه است و اقدام آقای روحانی در بیشکک برای دعوت از روس‌ها در جهت ادامه کارهایی که پیشتر به عنوان میانجی با ایران صورت دادند به نوعی قرار گرفتن در کنار روس‌ها و چینی‌ها برای نشون دادن دست پر در مذاکرات آینده با آمریکایی‌هاست، در حالی که شاید بیشتر به نفع ایران بود اگر به جای طلبیدن یاری از روس‌ها و قرار دادن آنها در مقام واسطه، مذاکرات ایران هم در مورد سوریه و هم در مورد برنامه اتمی ایران با آمریکا مستقیما صورت می‌گرفت.
به رغم دخالت‌های چشمگیر ایران و روسیه در سوریه، آقای روحانی در بیشکک با تحسین از ابتکار روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه تأکید کرد که بحران سوریه مسئله داخلی سوریه است.
فاجعه انسانی سوریه تنها از مسیر سیاسی و گفتگو بین دولت سوریه و مخالفین سوری و بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری، حسن روحانی در حاشیه کنفرانس بیشکک همچنین با شی جین پینگ همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که رئیس جمهوری چین در دیدارش با آقای روحانی تاکید کرده است که جمهوری خلق چین تلاش‌های سازنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران انجام خواهد داد. کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند، در حالی که کشورهای ایران، پاکستان، مغولستان، افغانستان و هند به عنوان اعضای ناظر در این سازمان حضور دارند. سابقه پایگزاری سازمان همکاری شانگهای به اجلاس سران کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان باز می‌گردد که در سال 1996 در شهر شانگهای چین برگزار شد. سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت امنیت منطقه‌ای، مقابله با تجزیه طلبی قومی و جلوگیری از افراط گرایی مذهبی پایه‌گذاری شد، اما بیانیه‌ها و اقدامات این سازمان در سال‌های پس از تأسیس نشان می‌دهد که یکی از هدف‌های اصلی آن تلاش برای جلوگیری از نفوذ غرب، به ویژه نفوذ آمریکا در منطقه بوده است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
42 زندانی سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با ارائه شرح حال بعضی زندانیان بیمار خواستار آزادی آن زندانیان شدند. موضوع کهولت سن یا بیماری بعضی زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان‌های ایران در سال‌های اخیر از سوی بسیاری از فعالان مدنی به عنوان موضوعی پر اهمیت مطرح شده. آبتین صدر با جزئیات بیشتر.
وبسایت کلمه روز جمعه خبر داد که 42 زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج درباره سلامتی برخی همبندان خود هشدار داده و نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند. در این نامه نام و بیماری زندانیان بالای 60 سال عنوان شده و در آن خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده که ما امضا کنندگان این متن به عنوان همبندان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان هشدار می‌دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم حبس برای این زندانیان می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای سلامت و جان آنان داشته باشد. 42 زندانی سیاسی در نامه خود به صادق آملی لاریجانی نوشتند که فهرست کامل زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار بالای 50 سال این مند محدود به اسامی اعلام شده نیست و نام‌های زیر بر اساس دو معیار توأمان کهولت بالای 60 سال و بیماری تنظیم شده است. برای نمونه جمال الدین خانجانی، زندانی عقیدتی با بیش از 80 سال سن، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی به 20 سال حبس محکوم شده که 6 سال آن را نیز سپری کرده است. یا کیوان صمیمی، فعال مطبوعاتی و مدنی که اکنون 65 سال سن دارد و در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. به نوشته وبسایت کلمه، آقای صمیمی به دلیل بیماری قلبی نیاز به جراحی و استراحت مطلق دارد. بر اساس این گزارش همچنین محمد سیفزاده، حقوقدان که به 8 سال زندان محکوم شد و 30 ماه آن را سپری کرده است، با 66 سال سن به دلیل سکته مغزی و بی‌حسی نیاز به استراحت دائمی دارد. برخی وبسایت‌ها پیش از این گزارش دادند سال گذشته در کمتر از یک هفته 7 زندانی در زندان رجای شهر کرج جان خود را از دست دادند و یک تن از آنان زندانی سیاسی بوده است. در بین زندانیانی که این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کردند، نام‌هایی همچون بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، رسول بداغی، فعال مدنی، مهدی معتمدی مهر، فعال سیاسی و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار به چشم می‌خورد.
گزارشی بود از همکارم آبتین صدر که شنیدید. ساعت 1:14 ظهر هست در تهران. همراه هستید با ما با رادیو فردا. همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی لذت ببرید تا با سرخط آخرین خبرها بازگردیم.